منبع ما در این ویدیو این کتابه، داستان زندگی من نوشته چارلز چاپلین. علاوه بر اون از یک سری مقالات هم استفاده کردیم که لینک تمامی اونها رو در توضیحات خدمتتون گذاشتم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به داستان زندگی چارلی چاپلین، یه کانال یوتیوب رو می‌خواستم خدمتتون معرفی کنم که البته معرف حضور خیلی از دوستان هست. کانال یوتیوب پرشین هیستوریان که بیشتر هم به داستان‌ها و تاریخ‌های ایران باستان می‌پردازه. کانال یوتیوب پرشین هیستوریان کانال اصلیش دوچار یک مشکلی شده. گردوننده اون کانال هم آقای شهاب. اگر دوست داشتید میتونید یه سر به کانال جدید آقای شهاب بزنید. من لینکش رو در توضیحات خدمتتون گذاشتم، پرشین هیستوریان. بریم به سراغ داستان زندگی چارلی چاپلین که این موضوع رو از بین کامنت های شما انتخاب کردیم. در 16 آوریل سال 1889 میلادی در لندن و در یک خانواده متوسط فرزند پسری متولد شد که اسمش رو چارلز گذاشتن و اون رو چارلی صدا می کردن. چارلی یک برادر بزرگتر هم داشت به اسم سیدنی. مادرشون در یک تماشاخونه کار می کرد. از این طریق خرج زندگی رو می داد. پدرشون هم هیچ اهمیتی به زندگی اینها نمی داد. کلن جداگونه زندگی می کرد و بسیار هم درگیر مشروب خوری و میگساری بود. هیچ کاری به کار خانواده نداشت. زندگی رو نمیداد. به همین دلیل مادر ناچار بود از صبح تا شب در یک تماشاخونه کار کنه. درآمدش رو هم به صورت روزمزد دریافت میکرد. یعنی اگر روزی درآمدی نداشت، اونها ناچار بودن گرسنه سر روی زمین بذارن. مدتی گذشت و مادر دید کسی نمیتونه از پسرش نگهداری کنه. برای همین چارلی چاپلین خردسال رو با خودش به تماشاخونه میبرد. چارلی پشت صحنه منتظر میمون تا اجرای مادرش به اتمام برسه، بعد هم دست بچه رو بگیره و با هم به خونه برن. یک ساله بود که پدر و مادر نهایتاً از هم جدا شد. خودش تو خاطراتش می نویسه که هیچ وقت نفهمید این جدایی برای چه چیزی اتفاق افتاد. هیچ وقت نفهمید که آیا پدر و مادرش واقعا از هم نفرت داشتن یا نه عاشق هم دیگه بودن. زندگیشون به سختی پیش می رفت. درآمد آنچنانی نداشتن. هرچی که در می اومد از دل اون تماشاخونه بیرون می اومد. اما یک روز هنگامی که مادر در حین اجرا بود، حالش بد شد. مادرش مریض حال بود و خوب نمیتونست کارهاش رو انجام بده. اون روز هم حالش به یک بار بد شد و نقش بر زمین شد. همه تماشاگرها هم از جاشون بلند شدن، مادر رو هو کردن، همینطوری داشتن مسخرش میکردن. مادر از جاش بلند شد و رفت پیش چارلی که پشت صحنه بود. اون روزها چارلی 5 سال سن داشت. رفت و به پسرش گفت اگه میشه برو روی صحنه یه شعری بخون، یه آوازی بخون، کاری کن که تماشاگرها یه مقدار سرگرم بشن. اگر امشب نتونیم اینها رو راضی کنیم، پولی گیرمون نمیاد، ناچاریم گرسنه بخوابیم. چارلی هم قبول کرد. چارلی 5 ساله رفت روی صحنه و شروع به آواز خوندن کرد. بلند آواز میخوند و مورد توجه تماشاگرها هم قرار گرفت. تماشاگرها از این آواز خوندن این بچه خردسال خوششون اومد. از جاشون بلند شدن، کلی برای چارلی دست زدن، بعد هم پولهاشون از جیبشون درآوردن و کلی پول بود که ریختن روی صحنه. اون شب به خیر گذشت و تونستن با پول به خونه برگردن. اون روز اولین حضور چارلی روی صحنه تئاتر و آخرین حضور مادرش بر روی همون صحنه تئاتر بود. چون با گذشت زمان حال مادر بد و بدتر شد و دیگه نمیتونست به کار نمایش ادامه بده. وضع مالیشون خیلی بد شده بود. چون مادر دیگه نمیتونست کار کنه، هر چقدر که پول در میآوردن به خاطر اجراهای چارلی بود که اون زمانم 5 ساله بود. تمام درآمد خانواده برمیگشت به این کودک 5 ساله. به قدری اوضاع احوال بد شده بود که با فرارسیدن زمستون اینا پول نداشتن یه لباس گرم برای سیدنی برادر بزرگتر چارلی بخرن. به ناچار مادرش از لباس‌های کهنه خودش یه پالتو درست کرد. این پالتو رو داد به سیدنی. از این طریق سیدنی تونست اون زمستون رو سر کنه. زمان گذشت و فقر اینها بیشتر و بیشتر هم شد. مادر تصمیم گرفت با کمک‌های خیریه و پولی که جمع کردن یه چرخ خیاطی بخره. خودشون رو به یه خیریه معرفی کردن تا یه مقدار اوضاع احوال بهتر بشه. به هیچ عنوان نمیتونستن خرج زندگیشون رو بدن. یه چرخ خیاطی قسطی خرید. با این چرخ خیاطی شروع به کار کرد. تلاش کرد که یه مقدار کمک خرج خانواده بشه. ولی از اونجایی که حالش خوب نبود بود نمیتونست درست و حسابی کار کنه. قسطای چرخ خیاطی هر روز عقب میافتاد. تا اینکه یک روز صاحب فروشگاه با عصبانیت رفت به خونه کوچیک چارلی چاپلین. با عصبانیت به اونجا رفت و چرخ خیاطی رو جمع کرد و با خودش برد. اون کورسوی امیدی هم که داشتن که یه ذره زندگی بهتر بشه، اون رو هم از دست دادن. زمان که گذشت دیگه حتی نمیتونستن داخل اون خونه کوچیک بمونن. خونه رو هم باید تحویل میدادن چون پولی برای نگه داشتن خونه در اختیار نداشتن. به ناچار به یک نوانخانه بی سرپرستان رفتن. در اونجا رفتن تا اونجا یک پناهی پیدا کنن و زندگیشون رو ادامه بدن. اما در اونجا شرایط خیلی سفت و سختی بود. خود چارلی اون محیط رو یک محیط سرد، تاریک و غم‌انگیز توصیف میکنه. همون روزهای اولیه خانواده رو از هم جدا کردن چون بخش زنها و بخش مردها از همدیگه جدا بود. مادر رو به بخش زنان بردن، چارلی و برادرش سیدنی رو به یه قسمت دیگه ای بردن. یه مدتی که گذشت چارلی و سیدنی رو هم از هم جدا کردن. سیدنی رفت به قسمت نوجوانان و چارلی رفت به قسمت کودکان. کل اعضای خانواده از هم جدا شدن و دوران غم‌انگیزی در زندگی چارلی اتفاق افتاد. در همون نوانخانه بود که خواندن و نوشتن رو یاد گرفت. هنگامی که سیدنی 11 ساله شد این اجازه رو پیدا کرد که از نوانخانه بیاد بیرون. رفت بیرون و به نیروی دریایی بریتانیا پیوست. از این طریق یه کاری میکرد، یه درآمدی هم کسب میکرد. ولی برای چارلی اتفاق بعدی افتاد. بیماری زرد زخم در بین کودکان نوانخانه شیوع پیدا کرده بود. چارلی هم به این بیماری مبتلا شد. چارلی رو از سایر بچه‌ها جدا کردند و در یک اتاق کوچیکی اون رو قرنطینه کردند. به شدت درگیر این بیماری شده بود. یک روز مادرش اومد به بالین چارلی در دورانی که بیمار بود. چارلی هم خیلی از این قضیه خوشحال شد. مادر به چارلی گفت این روزهای غم‌انگیز آخراشه، بالاخره سپری میشه. همین روزاست که از نوانخانه بزنیم بیرون، ستایی دوباره در کنار هم زندگی کنیم. چارلی خیلی خوشحال بود. نمیدونست که این رویا به واقعیت میپیونده یا نه، اما واقعیت پیدا کرد. بعد یه مدت کوتاهی هر سه نفر دوباره به هم ملحق شدن و از اون نوانخانه اومدن بیرون. سیدنی که البته چند مدت قبلترش نوانخانه رو ترک کرده بود. مدتی در کنار هم زندگی کردند، اما این زندگی شیرین دووم چندانی نیاورد. حال مادر به قدری بد شد که دوچار یک جنون شد. مادر رو در یک تیمارستان بستری کردن. مادرشون دوباره ازشون جدا شد. این دوتا بچه مونده بودن که چیکار کنن؟ هیچ سرپرستی نداشتن. این دو بچه رو به دادگاه بردن تا ببینن حق حضانت با چه کسیه. دادگاه انگلیس گفت چون هنوز پدرشون در قید حیاته، پدر باید وظیفه سرپرستی از این دوتا بچه رو بر عهده بگیره. برگ جدیدی از زندگی چارلی در اینجا آغاز شد. اوایل که چارلی و برادرش سیدنی میخواستن برن پیش پدرشون خیلی هیجان زده بودن. فکر میکردن یک زندگی خیلی رویایی در انتظار اونهاست. اما وقتی که رفتن دیدن که نه، از این خبرها نیست. پدر همچنان هیچ تمایلی به این دوتا بچه نداشت. اصلا به اینها اهمیتی نمیداد. کار خودش رو میکرد. از اون طرف یه نامادری داشتن که این نامادری هم با اینها نمیساخت. مدام بینشون درگیری بود، مدام با هم دیگه مشاجره میکردن و همینطور این دعواها بالا میگرفت. به قدری نامادری اینها رو اذیت میکرد که یک روز سیدنی چاقو گرفته بود دستش و بر سر نامادریش فریاد زد. گفت اگر یک بار دیگه ما رو اذیت کنی، همین چاقو رو تو شکمت فرو میکنیم. بالاخره پدر اومد وساطت کرد و یک مقدار این تشنجات کم شد. یک روز زنگ خونشون به صدا در اومد. چارلی رفت و در رو باز کرد. با تعجب دید که مادرشونه. خوشحال شد و مادرش رو در آغوش کشید. باورش نمیشد که حال مادرش خوب شده و از تیمارستان مرخصش کردن. یه مقدار حال مادر بهبود پیدا کرده بود. تیمارستان هم گفته بود که مادر میتونه به خونش برگرده. مادر چارلی رو در آغوش کشید، سیدنی رو هم از اون خونه آورد بیرون و گفت که دوباره میتونیم در کنار هم زندگی کنیم. نیازی نیست در کنار پدرتون باشید. پدر هم قبول کرد که ماهیانه یه مبلغ پولی به این خانواده پرداخت کنه تا اوضاع احوالشون بهتر بشه. ولی همچنان خودشون رو به خیریه معرفی کرده بودن. یه پولی هم از خیریه دریافت میکردن. یه مقدار شرایطشون بهبود پیدا کرده بود. با این درآمدی که کسب کرده بودن، چارلی تونست به مدرسه بره و درسش رو ادامه بده. در مدرسه علاقه بسیار زیادی به درس‌های هنر، موسیقی و ادبیات داشت. به شدت به این دروس عشق می‌ورزید. در همین دوران بود که قرار بود برای مدرسه یک گروه تئاتر تشکیل بدن. بچه‌ها رو به خط کردن و از اونها تست گرفتن. چارلی هم با اشتیاق خیلی خاصی رفت توی صف وایساد. از چارلی هم تست گرفتن اما قبول نشد. خیلی هم سر این قضیه ناراحت شد. ولی برای خودش معمولاً تنها یه گوشه‌ای می‌نشست تو همون مدرسه بلند بلند آواز می‌خوند. آواز خوندنش باعث شده بود که سایر شاگردا دورش جمع بشن. اون لحظه لحظه خیلی خوبی برای شاگردا بود. از اجراهای چارلی لذت می‌بردن. یکی از افرادی هم که از این اجراها خیلی لذت می‌برد ناظم مدرسه بود. ناظم مدرسه هم وقتی این صحنه‌ها رو دید خیلی از این حرکت‌های چارلی خوشش اومد. دستش رو می‌گرفت تو جمع‌های مختلف مدرسه می‌برد، سر کلاس‌های مختلف می‌برد در بین معلم‌ها و به چارلی می‌گفت آواز بخون. اونم آواز می‌خوند و بقیه هم لذت می‌بردن. در همون دوران تحصیل با یک گروه تئاتر دورگرد آشنا شد. گفتیم بهترین فرصته. میرم و به عضویت این گروه در میام. از قضا اون گروه هم به دنبال یک بچه‌ای تو سن و سال چارلی میگشتن تا نمایش‌هاشون رو به اجرا در بیارن. چارلی خیلی دوست داشت به عضویت این گروه در بیاد، اما مادر به شدت مخالفت میکرد. مادر حتی دوست نداشت که چارلی تو اون سالن نمایش هم کارش رو ادامه بده. به خاطر مشکلات مالی قبول میکرد. مادر دوست نداشت که چارلی بره و نمایش رو ادامه بده. اما در اینجای کار پدر اومد وسط قضیه. اومد دست چارلی رو گرفت و گفت برو هر کاری که دوست داری انجام بده، کاری به کار مادرت هم نداشته باش. از طریق پدرش تونست به عضویت اون گروه تئاتر در بیاد. گروه تئاتر دورگرد بودن، از شهری به شهر دیگه می‌رفتن و در اونجا نمایش اجرا می‌کردن. تو هر شهری هم که توقف داشتن، چارلی سعی می‌کرد مدتی رو تو مدارس اون شهر بگذرونه و از تحصیلش عقب نیفته. در این دوران بود که استعداد خودش در بازیگری رو کشف کرد و یه دل نه صد دل عاشق بازیگری و صحنه‌های نمایش شد. مادر چارلی مدام با رئیس اون گروه نمایشی نامه‌نگاری می‌کرد. این قضیه باعث عصبانیت رئیس اون گروه شد و گفت که اگر نمی‌خواستی واسه چی بچه‌تو فرستادی. به همین دلیل چارلی رو مرخص کرد و گفت برگرد خونت، گویا مادر دوست نداره تو این کار رو ادامه بدی. چارلی به خونه‌شون برگشت. زمانی هم که به خونه برگشته بود، اوضاع و احوال خونه به هیچ عنوان خوب نبود. پدر چارلی به شدت بیمار بود و نمی‌تونست دیگه کار کنه. بنابر این یکی از کمک خرج‌ها رو از دست داده بودن و وضع مالیشون دوباره خیلی بد شد. جوری که خود چارلی تو خاطراتش مینویسه فقیرترین افراد لندن میتونستن هفته یک بار تو اون دوره زمونه گوشت بخورن. اما ما مثل فقرای لندن هم نمیتونستیم زندگی کنیم. دوچار مشکلات غذا شده بودن. خیلی سخت میتونستن غذایی پیدا کنن و این غذا رو بخورن. مدتی هم بود که از سیدنی برادرش خبری نداشتن. نمیدونستن که کجاست و چیکار داره میکنه. پدر هم در نهایت بر اثر همین بیماری از دنیا رفت. چارلی تو خاطراتش اینطور می نویسه، میگه سه هفته قبل از اینکه پدرش از دنیا بره و هنگامی که شدیداً بیمار بود، چارلی به بالین پدرش رفت. پدر اون رو سفت در آغوش کشید و بر صورت پسرش بوسه زد. چارلی می نویسه این اولین و آخرین بار بود که پدرم من رو بغل می کرد و من رو می بوسید. نه قبلتر چیزی یادش می اومد و بعد هم که دیگه پدر از دنیا رفته بود. به فاصله کوتاهی پس از مرگ پدر، چارلی هم دچار بیماری آسم شد و مشکلی بر مشکلاتشون افزوده شد. سیدنی برادر چارلی تونسته بود یه کار خوب پیدا کنه. درآمد خوبی هم داشت. این درآمد رو میفرستاد برای خانواده. اوضاع احوال خانواده از لحاظ مالی خوب شده بود. چارلی هم معمولا تو سالن‌های مختلف لندن کار نمایش انجام میداد. یه پولی هم در می آورد. در همین دوران بود که یک آگهی به چشمش خورد. سالن نمایش لندن برای تئاترهای خودش به دنبال یک فرد 12 ساله میگشت. چارلی هم اون موقع 12 ساله بود. سریعا آگهی رو گرفت و خودش رو به سالن لندن رسوند. همونجا هم ازش تست گرفتن و این تست مورد قبول قرار گرفت. تصمیم گرفتن که چارلی رو در نمایش‌هاشون مورد استفاده قرار بدن. توی نمایش‌ها کار خودش رو به خوبی انجام میداد. وقتی میرفت روی صحنه مردم رو جذب میکرد و همه بسیار چارلی رو دوست داشتن. بعد از یک مدتی هم تصمیم گرفتن نمایش‌هاشون رو تو سایر نقاط انگلیس اجرا کنن. گروه نمایشی به سفرهای مختلف میرفت، به سایر شهرها میرفتن و نمایش اجرا میکردن. در اون نمایش‌ها هم چارلی بسیار موفق ظاهر شد. شده بود. بعدها منتقدین شروع کردن و در مورد این نوجوان نوظهور می نوشتن. اولین بار بود که اسم خودش رو در روزنامه های لندن می دید. بزرگ می نوشتن چارلی چاپلین پدیده نوظهور هنر در انگلستان. معروف شده بود، اسمش سر زبون ها افتاده بود و درآمدش هم بیشتر شده بود. پول خوبی هم برای این اجراها بهش می دادن. در این دوران برادرش سیدنی زیاد واسه چارلی نامه می فرستاد تا جویای احوالش باشه. چارلی نامه ها رو دریافت می کرد، اونها رو می خوند، ولی به هیچ عنوان فرصت نمی کرد جواب برادرش رو براش بفرسته. تا اینکه یک روز یک نامه از طرف سیدنی برای چارلی فرستاده شد و لحن این نامه با سایر نامه ها خیلی تفاوت داشت. در این نامه اینطور نوشته شده بود: یادت باشه ما روزهای سختی رو با هم گذروندیم. ما به غیر از همدیگه کس دیگه ای رو نداریم که غمخوارمون باشه. در ضمن مادر دوباره حالش بد شده و توی تیمارستان بستریش کردیم. حال خوبی نداره. چارلی با اولین مرخصی به خونشون برگشت. دو برادر هر چقدر که پول پس انداز کرده بودن روی هم گذاشتن و این پولها رو دادند تا مادر رو در یک تیمارستان خصوصی بستری کنند. سینما ظهور کرده بود و روز به روز هم داشت پیشرفت میکرد. مردم رو هم به خودش جذب میکرد. مردم علاقه زیادی به پدیده نوظهور سینما نشون میدادن. از اون طرف در آمریکا سینما تبدیل شده بود به یک صنعت بزرگ. روز به روز تعداد فیلم ها بیشتر میشد و مردم آمریکا علاقه بیشتری به سینما نشون میدادن. چارلی تصمیم گرفت که شانسش رو در سینما امتحان کنه. قبلتر چیزهایی در مورد سینما شنیده بود و بهش علاقه‌مند شده بود. بنابراین به آمریکا رفت و وارد یکی از کمپانی‌های فیلم سازی شد. در اونجا از چارلی تست گرفتن و این تست هم مورد قبول کارگردان‌ها قرار گرفت. چارلی وارد صنعت سینما شده بود. از تئاتر به طور کلی خودش رو جدا کرد. در آمریکا فیلم بازی می‌کرد و هفته‌ای 3 فیلم کوتاه ساخته می‌شد. مردم آمریکا بسیار به سینما علاقه داشتن. سالن‌ها پر می‌شد، فیلم‌ها رو می‌دیدن، هزینه خوبی هم برای فیلم‌ها می‌کردن. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چارلی نمی‌تونست با کارگردان‌ها خوب ارتباط برقرار کنه. چیزی که در ذهنش بود با ذهنیت کارگردان‌ها تفاوت داشت. پیش خودش گفت مشکلی نداره، من دیگه با این کارگردان‌ها کار نمی‌کنم، خودم فیلم می‌سازم، هم می‌نویسم هم کارگردانی می‌کنم، هم میرم جلوی دوربین. همین کار رو هم انجام داد. شروع کرد به ساخت فیلم‌های خودش. هم خودش فیلمنامه‌ها رو می‌نوشت، هم خودش کارگردانی می‌کرد و هم خودش بازی می‌کرد. همین حرکت چارلی چاپلین تحول بزرگی رو در سینمای اون روزهای آمریکا آغاز کرد. مردم شدیداً عاشق فیلم های چاپلین شده بودن. یه چارلی چاپلین بود و یه سینمای آمریکا. برای دیدن فیلم هاش صف می‌بستن و روز به روز به محبوبیتش افزوده می‌شد. درآمدی هم که از سینما کسب می‌کرد چندین برابر درآمد روی صحنه های تئاتر بود. به همین دلیل به این قضیه بیشتر عشق می‌ورزید. هم پول خوب داشت، هم شهرت پیدا کرده بود و هم به خوبی از این کار برمی‌اومد. رفته رفته در بین سالن های فیلمسازی آمریکا به نفوذ عجیبی دست پیدا کرد. رؤسای اون سالن‌ها، تهیه کنندگان، کارگردان‌ها همه دستوراتشون رو از چارلی می‌گرفتن. می‌تونست برای اونها سیاست تعیین کنه. بعد از یک مدتی برادرش سیدنی رو از انگلیس به آمریکا آورد و در یکی از سالن‌های سینمایی بهش کار داد تا بتونه از این طریق امرار معاش کنه و تو آمریکا زندگی بهتری داشته باشه. ولی یه مدت که گذشت فهمید که یه مشکل دیگه‌ای هم وجود داره. به برادرش سیدنی گفت انگار که این آمریکایی‌ها دارن سر ما رو کلاه می‌ذارن. من دارم هفته 1250 دلار در میارم در حالی که همه کار دارم انجام میدم. هم دارم بازی میکنم، هم دارم کارگردانی میکنم، مینویسم و سایر سرمایه گذاران کاری انجام نمیدن، اما همین سرمایه گذارای آمریکایی از فیلمهای من ماهیانه دارن 100,000 دلار پول در میارن. هیچیش هم به من نمیدن، فقط 1200 هفته ای دارن به من پرداخت میکنن. چارلی چاپلین از این سرمایه گذاران شکایت کرد. دادگاه تشکیل شد و دادگاه رأی رو به چاپلین داد. گفت که باید سهم بیشتری به چاپلین پرداخت بشه. از اون روز به بعد بارانی از پول و ثروت بر سر چاپلین و برادرش نازل شد. تو سال 1910 میلادی پای سرمایه گذاران و تاجران آمریکایی به سینمای آمریکا باز شد. حجم بسیار زیادی از پول روانه صنعت نزور سینما در آمریکا شد. چاپلین هم قراردادهای سنگینی با خیلی از این کمپانی‌ها می‌بست. یکی از معروف‌ترین سرمایه‌داران اون دوران هاوارد هیوز بود که پول زیادی رو در صنعت سینما ریخت. چاپلین به درآمد خیلی عجیبی دست پیدا کرده بود. حتی اگر هیچ کاری هم انجام نمی‌داد، هفته 10000 دلار بهش پول پرداخت می‌کردن. در اون دوران هم 22 سال سن داشت. پول خیلی زیادی داشت، نقدینش خیلی زیاد شده بود، ولی هیچ گونه علمی از سرمایه‌گذاری نداشت. نمی‌دونست که چطور باید این پول‌ها رو سرمایه‌گذاری کنه. بنابراین خیلی از این پول‌ها رو معمولاً نگه می‌داشت یا اموراتش رو باهاش می‌گذروند. سرمایه‌گذاری نمی‌تونست بکنه. در همون دوران بود که یک نفر یک پیشنهادی به چاپلین داد که تو خاطراتش هم از این پیشنهاد اسم می‌بره، بلکه خاطرات رو در اواخر عمرش نوشته بود، ولی نمی‌تونست این خاطره رو فراموش کنه. ما هم وقتی این خاطره رو خوندیم فکر نکنم تا آخر عمرمون بتونیم فراموش کنیم. چاپلین میگه که یه نفری اومد پیش من و بهم گفت بیا بریم تو فلان منطقه آمریکا ملک و زمین بخریم. نفری 250 هزار دلار اونجا سرمایه گذاری میکنیم. چاپلین قبول نکرد. گفت که تمایلی نداره روی زمین و ملک سرمایه گذاری کنه. اون نفر رفت پولش رو هم سرمایه گذاری کرد و بعدها زمین‌های اون منطقه به طور کامل به فروش رسیدن. اما اگر چاپلین به حرف‌های اون مرد گوش میداد و اون 250 هزار دلار رو که اون موقع هم داشت روی زمین‌های اون منطقه سرمایه گذاری میکرد، ظرف مدت کوتاهی بیش از 50 میلیون دلار میتونست سود به جیب بزنه. چرا که بعد از یک مدتی در اون زمین‌ها چاه نفت کشف شد و نفت زیادی رو از اونجا استخراج کردند. طبق قوانین اون روزهای آمریکا اگر چاه نفتی در زمین کسی کشف میشد، اون فرد هم از این سرمایه میتونست بهره مند بشه و پول خیلی خوبی گیرش میومد که چارلی چاپلین از این سرمایه بی بهره موند. تو سال 1916 میلادی اولین استدیوی فیلمسازی خودش رو خریداری کرد و به طور مستقل شروع به ساخت فیلم کرد که فیلم‌های بسیار موفقی هم از آب در اومدن. در همون دوران بود که با کمپانی فرست نشنال همکاری خودش رو آغاز کرد، اما اکثر گردانندگان این کمپانی از قماش سوداگران بودن و رابطه چاپلین باهاشون چندان خوب جلو نمی‌رفت. بعد از مدتی خبرهای خیلی بدی از اروپا به گوش می‌رسید که ذهن چاپلین رو مشغول کرده بود. در اروپا جنگ شروع شده بود. در این دوران بود که جنگ جهانی اول شعله‌ور شد و کشورهای اروپایی افتاده بودند به جون هم دیگه. چاپلین هم همه فکر و ذهنش رفته بود به سمت کشورش انگلیس و نمی‌دونست در اونجا چه اتفاقی داره می‌افته. ما سه قسمت داستان کامل جنگ جهانی اول رو ساختیم. من این بالا قسمت اول رو منشن می‌کنم و همچنین سایر قسمت رو توی یه کامنت اومده که اگر دوست داشتید می‌تونید به طور کامل بدونید که در جنگ جهانی اول چه اتفاقاتی افتاد. اما رسانه‌ها بی خیال چاپلین نشده بودن. یه سری از رسانه‌ها شیطنت می‌کردن و می‌نوشتن این مرد انگلیسی توی آمریکا داره در آسایش و آرامش زندگی می‌کنه در حالی که کشورش انگلیس داره در جنگ می‌سوزه. یه سری رسانه‌ها هم ازش حمایت می‌کردن، می‌گفتن که این انتقادها بی‌مورده. چاپلین مرد هنره، داره فیلم می‌سازه و از این طریق داره به سربازان کشورش روحیه میده. چاپلین در آمریکا در تنهایی زندگی میکرد. تصمیم گرفت که ازدواج کنه و از این تنهایی بیرون بیاد. با یک دختر جوانی ازدواج کرد به اسم میلدرد هریس که به قول خودش یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیش بود. این ازدواج به شکست ختم شد و این شکست یکی از تلخترین شکست‌های زندگی چاپلین بود. جوری که میخواست هر چه زودتر به این رابطه خاتمه بده. به قول خودش طلاق گرفتن از این دختر هم کار ساده‌ای نبود. خودش هم تو خاطراتش از این دختر به خوبی یاد نمی‌کنه. تو خاطراتش می‌نویسه که این دختر یک گربه صفت بود و خیلی زود دلمو زد. توی دادگاه کالیفرنیا قرار بر این بود که 25 هزار دلار چاپلین پرداخت کنه و بعد هم طلاقشون رسمی بشه. چاپلین هم تو همون سالن دادگاه از جاش بلند شد و بر سر قاضی فریاد زد، گفت 25 دلار که سهله، 100 هزار دلار نقدن میدم فقط این طلاق همین امروز انجام بشه و ما دیگه هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشیم. این طلاق انجام انجام شد و البته برای چاپلین یک بحران روحی روانی بود، چون توی ازدواج شکست خورده بود. تصمیم گرفت که بعد از 10 سال مادرش رو از انگلیس به آمریکا بیاره. شرایط زندگی تو آمریکا براشون خیلی بهتر از انگلیس بود. همین کار رو هم کرد و مادر رو از انگلیس به آمریکا آورد. اما وقتی چشمش به مادرش افتاد، انگار که اصلا این زن رو نمیشناخت. پیرزنی بسیار نحیف، لاغر و مریض احوال. پس از خستگی کار و یک ازدواج ناموفق، تصمیم گرفت که مدتی استراحت کنه و به زادگاه خودش لندن برگرده. برگشت به لندن، ولی لندنی که دیگه خیلی عوض شده بود. خیلی از خیابونها رو دیگه نمیشناخت. خیلی چیزها تغییر کرده بود. خودش تو خاطراتش می‌نویسه که دوست داشتم مثل قدیما آزادانه توی خیابونهای لندن قدم می‌زدم، ولی چنین چیزی امکان نداشت، چون چاپلین مشهور شده بود و مردم بسیار دوستش داشتن. تو هر خیابونی که می‌رفت مردم دورش جمع می‌شدن، ازش امضا می‌گرفتن. خیلی مردم انگلیس چاپلین رو دوست داشتن. از اون طرف سیاستمداران رده بالای انگلیسی و همچنین هنرمندان معروف انگلیس بودن، مدام از چاپلین توی مهمونی‌های خودشون دعوت می‌کردن. یه جورایی چاپلین وقت سرخاروندن نداشت، یا در بین مردم بود یا از اون طرف این مقامات بالا اون رو دعوت می‌کردن. اموراتش در لندن اینطور می‌گذشت. اواخر حضورش در لندن بود که به یاد دوران نوجوانیش افتاد. گفت که یادم میاد در دوران نوجوانی عاشق دختری بودم که تو همین لندن زندگی میکرد. مدتی گشت تا اون دختر رو پیدا کنه، اما در نهایت فهمید که اون دختر در دوران جوانی بیمار شد و جونش رو از دست داده بود. همین باعث شد که روزهای آخر رو در هتل بمونه و حالت افسردگی هم بهش دست داده بود. خیلی غمگین بود. مدت اقامت در لندن هم سپری شد و میبایستی برای انجام پروژه‌های سینماییش دوباره به کالیفرنیا برگرده. چاپلین به کالیفرنیا برگشت و پروژه فیلم خودش سیرک رو آغاز کرد که یکی از فیلم‌های موفقش بود. در حین فیلمبرداری این فیلم بود که یک روز یک نفر سراسیمه وارد کارشون شد و به چاپلین خبر بسیار دردناکی رو داد. بهش گفت که مادرش در بیمارستان از دنیا رفته. چاپلین با شنیدن این خبر شوکه شد. دستور داد که کار فیلمبرداری رو بذارن کنار. سریعا رفت جلوی آینه، گریم خودش رو پاک کرد، سراسیمه خودش رو به بیمارستان رسوند. به جنازه مادرش نگاه کرد و طبق گفته خودش در یک لحظه تمامی خاطرات کودکی و نوجوانی جلوی چشمش اومد. تمامی اون روزهای سختی رو که با هم گذرونده بودند. برای آخرین بار مادرش رو در آغوش کشید و از اون خداحافظی کرد. مدتی بعد چاپلین با یک بازیگر جوان به اسم لیتا گری ازدواج کرد. از این ازدواج صاحب 2 فرزندم شد، اما این ازدواج هم خوب جلو نرفت و در نهایت از هم جدا شدند. این جدایی هم تأثیر بسیار تلخی بر روی چاپلین گذاشت. مدتی در فکر بود و دل و دماغ کار کردن نداشت. از استدیوی یونیورسال باش تماس گرفتن و گفتن پروفسور انیشتن میخواد با چاپلین ملاقات کنه. چاپلین با خوشحالی این رو پذیرفت، چون مدت ها بود که اسم انیشتن رو شنیده بود. این ملاقات سرآغاز یک دوستی صمیمانه بین چاپلین و انیشتن بود. با اینکه کلن فیلد کاریشون با هم تفاوت داشت، ولی تبدیل به دوستان صمیمی شدن. بعد از اون چاپلین با خیلی از بزرگان دیگه هم ملاقات داشت. یکی از اونها نویسنده معروف جورج برنارد شاو بود که بسیار به کارهای چاپلین عشق می‌ورزید. بعد هم مدتی به انگلیس رفت و مهمان شخصی چرچیل بود. خیلی هم از مهمان نوازی چرچیل تعریف و تمجید کرد. هنگامی که می‌خواست انگلیس رو ترک کنه، بهش خبر دادن که گاندی داره به انگلیس میاد. تصمیم گرفت بمونه و مدتی هم با گاندی ملاقات داشته باشه. خودش تو خاطراتش نوشته که به گاندی عشق می‌ورزید، ولی از یک طرف این خاطراتی که راجع به گاندی نوشته یه ذره نامفهومه. مشخص نیست که آیا طرفدار مبارزات گاندی بود یا نه همچنان دوست داشت که انگلیس بر هندوستان حاکمیت داشته باشه، چون دقیقاً به این قضیه اشاره نمی‌کنه. در جای میگه که من مخالف حضور گاندی در انگلیس بودم، چون حس می‌کردم که امکان داره در انگلیس برای گاندی اتفاق بدی بیفته و نتونه به مسیر مبارزاتش ادامه بده. یه چیز رو هم باید در نظر بگیریم. درسته که واضح اینها رو ننوشته، ولی بین گاندی و چاپلین رابطه صمیمانه برقرار شد و هیچ وقتم گاندی از چاپلین بدی نگفت. اکثر منابع هم این رو می نویسن که این دو هم با هم دوست صمیمی شده بودن. به نظر میرسه که داره واقعیت رو میگه و شاید واقعا حس میکرد که اگر گاندی به انگلیس بیاد برای مبارزاتش خطرناک باشه. Shall I be auburn or dark or fair? Shall I unbind my nylon hair? Will love make sky?
should I serenade my mirror? A hero would always admire me.
چاپلین مدتی از سینما دور شده بود و مدام به سفرهای مختلف می رفت و با بزرگان ملاقات می کرد. در این دوران بود که سینمای ناطق همینطور داشت پیشرفت می کرد. سینمای صدادار داشت جانشین سینمای صامت می شد. سینمای خیلی شلوغی هم بود. تعداد بازیگرانش بیشتر بودن. دیالوگ های خیلی زیادی می گفت. همچنین عوامل پشت صحنه هم تعداد خیلی زیادی بودن. چاپلین هم باید تصمیمش رو می گرفت. پیش بینی هم کرده بود. می دونست که دیر یا زود سینمای صدادار جانشین سینمای صامت میشه، ولی به چند دلیل تمایلی نداشت که وارد سینمای ناطق بشه. یکی این که تجربه لازم برای این کار را نداشت. دومی این بود که پانتومیم کار خبره‌ای بود و صدا باعث میشد استعدادش کمتر دیده بشه، ولی از همه مهمتر دل کندن از شخصیت معروف فیلم‌های صامتش بود. همین فرد با اون سیبیل نصف و نیمه و شلوار گشاد، سینمای ناطق جایی برای این شخصیت نداشت و ناچار بود از این کاراکتر دل بکنه. در اوایل دهه 30 میلادی چارلین فیلم سیتی لایتس رو ساخت. این فیلم صامت بود ولی برای چاپلین به یک موفقیت تبدیل شد، در حالی که اون زمان سینمای ناطق همینطور داشت رشد میکرد. در بین فیلم‌های صدادار فیلم چاپلین به خوبی درخشید، ولی خب خودش هم میدونست که باید این ریسک رو بکنه. دیر یا زود سینمای صامت کنار میره. اما سینمای ناطق هم دلش رو میزد. چند باری رفته بود، پشت صحنه‌هاشون رو دیده بود، عوامل رو دیده بود و این شلوغی‌ها چیزی نبود که چاپلین بتونه تحمل کنه. دوباره از سینما دور شد و به سفرهای مختلف رفت. نمیدونست که آیا دوباره قرار فیلمی بسازه یا نسازه. دو دل بود که اصلا به سینما برگرده. در این دوران با یک زن جوان دیگری آشنا شد به اسم پاولت گودار. با این زن ازدواج کرد. ازدواج با این زن امیدها رو در دل چاپلین دوباره زنده کرد. مجددا به زندگی امیدوار شد و تصمیم گرفت یک فیلم دیگه هم بسازه. در اوج سینمای ناطق، یعنی زمانی که مردم فقط فیلم‌های صدادار می‌ساختن، فیلم عصر جدید رو ساخت. یک فیلم صامت در دل تمامی فیلم‌های صدادار. همه هم بهش گفته بودن کار بسیار پر ریسکی داری می‌کنی و احتمال داره این فیلم به شدت شکست بخوره. ولی این فیلم رو بر دل خودش ساخته بود. خیلی هم این فیلم رو دوست داشت. فیلم عصر جدید ساخته شد و به نمایش در اومد. ولی به محض اینکه به نمایش در اومد، چارلین دوباره بار و بندیل سفرش رو بست و از آمریکا خارج شد. به کشورهای آسیایی سفر کرد، به چین، به هنگ کنگ. به همکاراش هم گفته بود به هیچ عنوان با من تماس نگیرید. بهم نگید که چقدر سالن‌های سینما خلوت شده. بهم نگید که چقدر قرار منتقدین من رو بکوبن. میدونم چه اتفاقی افتاده. قشنگ گفته بود که میدونم سینمای ناطق جانشین صامت شده و مردم تمایلی به تماشای چنین فیلمی ندارن. میدونست که همه فقط میخوان برن فیلم صدادار ببینن. چاپلین این رو گفت و رفت، اما بعد از 5 ماه این فیلم هم به یک فیلم موفق تبدیل شد. فیلم عصر مدرن در اوج سینمای ناطق، در اوج قدرت و محبوبیت سینمای ناطق، رقبا رو زده بود کنار. ذائقه مردم رو تغییر داده بود. ولی باز هم چاپلین در دلش میدونست ادامه این روند بسیار ریسک داره. دیر یا زود باید تصمیمش رو بگیره. یا باید فیلم صدادار بسازه یا باید سینما رو ببوسه و بذاره کنار. رابطه چاپلین با پاولت گودار خیلی خوب جلو میرفت. این تجربه رو با سایر همسرانش نداشت، اونهایی که ازشون جدا شده بود. خودش مینویسه که هر زمان که احساس بدبختی و تنهایی میکردم، یک نگاه به همسرم مینداختم و احساس میکردم خوشبخت‌ترین مرد دنیام. زندگی شخصیش به خوبی پیش میرفت و از این قضیه هم بسیار خوشحال بود. ولی دوباره از اروپا خبرهای ترسناکی به گوش میرسید. اروپا مجدداً درگیر یک جنگ خانمانسوز شده بود. تمامی روزنامه‌ها و مجلات عکس هیتلر رو به چاپ رسونده بودن و مدام این اسم شنیده می شد. هیتلر و جنگ جهانی دوم. چاپلین هم تمامی فکرش درگیر جنگ اروپا شده بود. مدام راجع به جنگ می خوند، مدام راجع به جنگ صحبت می کرد و نمی دونست چه کمکی از دستش برمیاد. یک روز تو آینه به خودش نگاه کرد و یاد کاراکتر همیشگی فیلم‌هاش افتاد. همون مرد با اون سیبیل نصف و نیمه. گفت که این سیبیل رو گذاشتم روی صورتم، به خودم دقیق‌تر نگاه کردم، دیدم این چهره انگار برام خیلی آشناست. انگار این روزها زیاد دارم میبینمش. پیش خودش گفت چقدر این چهره شبیه هیتلره، مردی که مدام این روزها داره در موردش صحبت میشه. همونجا تصمیم خودش رو گرفت، گفت میخوام یه فیلم بسازم و یک فیلم صدادار، فیلمی در مورد جنگ اروپا با محوریت زندگی و شخصیت هیتلر. سریعا دست به کار شد، قلم و کاغذ رو گرفت دستش و تند و تند شروع به نوشتن کرد. صفر تا صد کار رو میدونست، همه چیز جلوی چشمهاش بود. میدونست که قرار این فیلم رو چطور شروع کنه و چطور به پایان برسونه، همه چیز دستش بود. خیلی خوب داشت جلو میرفت، اما دو تا مشکل بزرگ جلوی راهش بود که نمیذاش روی کارش تمرکز کنه. یکی همسرش پاولت بود. پاولت تو فیلم عصر جدید هم بازی کرده بود، اسم و رسمی هم به هم زده بود. در دورانی که چاپلین داشت فیلم دیکتاتور بزرگ رو میساخت، رابطش با همسر محبوبش پاولت سرد شده بود و هر روز بدتر میشد. پاولت به جای اینکه به چاپلین توجه کنه، شیفته ی هالیوود و دنیای بزرگ سینمای آمریکا شده بود. خودش رو درگیر اون قضیه کرد و پیشنهادهای عجیبی هم به چاپلین میداد. پیشنهادهایی که بیشتر سرمایه‌گذاران سینمایی به چاپلین میدادن. همین قضیه باعث شده بود که رابطش با پاولت به چالش کشیده بشه. اما مشکل بزرگتر سیاستمداران آمریکا بودن. چند نامه تهدیدآمیز دریافت کرده بود که بهش گفته بودن بهتره که این فیلم رو نسازی. اگر قرار فیلمی بسازی که مربوط به جنگ اروپاست، به احتمال زیاد این فیلم تحت تأثیر سانسورهای قوی قرار میگیره و ممکنه به کل اثر تو لطمه وارد کنه. اگر بی خیالش بشی خیلی بهتره. چاپلین شخصیت سیاسی نبود و به مقامات آمریکا هم گفته بود خیالتون راحت باشه، این فیلم قرار نیست سیاسی بشه. ولی مقامات آمریکایی چیز دیگری فکر میکردند. روابط چاپلین با همسرش به خط پایان رسیده بود. چاره‌ای وجود نداشت جز اینکه یک طلاق دیگه وارد پرونده چاپلین بشه. اما از طرف دیگه داستان فیلم دیکتاتور بزرگ بود. دیکتاتور بزرگ ساخته شد، به نمایش در اومد و یک موفقیت حیرت انگیز بود. مردم بسیار به این فیلم عشق می‌ورزیدند. ولی بعد از اکران این فیلم مسیر زندگی چاپلین عوض شد. خودش در ابتدا خیلی این فیلم رو دوست داشت، ولی فکر نمی‌کرد که همین فیلم در زندگی شخصیش تغییرات بزرگی ایجاد کنه و مسیر زندگی و کارهاش رو عوض کنه. چاپلین به هیچ عنوان اهل سیاست نبود، علاقه‌ای به سیاست نداشت، ولی بعد از اکران این فیلم بود که گروه‌های مختلف سیاسی از چاپلین دعوت می‌کردن. وارد این گروه‌ها شده بود و یک سری گروه هم به شدت با چاپلین مخالفت می‌کردن، اظهار نظرات زیادی می‌کردن. چاپلین هم جواب بعضی از اینها رو می‌داد. یه نگاه به خودش کردید که انگار دیگه هنرمند و فیلمساز نیست، انگار تبدیل به یک شخصیت سیاسی شده. این چیزی بود که اصلاً دلش نمی‌خواست. بعدها از ساخت این فیلم به شدت پشیمون شد. چاپلین دوران خوش رو در آمریکا نمیگذروند و به شدت تحت فشار سیاستمداران مخالفش قرار گرفته بود و خیلی هم تلاش میکرد خودش رو از این دایره سیاسی بیرون بکشه، ولی یه جورای غرق قضیه شده بود. اظهار نظراتی میشنید، گاهی اوقات جواب میداد و مشکلات زیادی به وجود اومده بود. در این دوران با یک زن دیگری آشنا شد به اسم اونا اونیل. این زن هم تاثیر مثبتی در زندگی چاپلین گذاشته بود. توی اون زندگی تاریکش کورسویی از امید درخشیدن گرفت. دوران خوبی رو با این زن میگذروند. تصمیم گرفت که همسر جدیدش که همسر چهارمش هم بود دستش رو بگیره و به یک روستای دور افتاده بره، جایی به دور از خبرنگاران، هالیوود و سیاستمداران. مدتی از این دنیای شلوغ دور شده بود، اما وقتی که دوباره به شهر برگشت دید که انگار هیچ چیزی عوض نشده. همون جو سیاسی همچنان در زندگیش حضور داره. سیاستمداران مخالف بیخیال چاپلین نمی‌شدن. چاپلین هم آخر برگشت به اونا گفت من هیچ‌وقت خودم رو یک آمریکایی ندونستم و سیاست‌های شما حمایت نمی‌کنم. مشاجره و تنش بین چاپلین و سیاستمداران آمریکا بالا گرفته بود. تقریبا اکثر افرادی که با زندگی چاپلین آشنا هستن می‌دونن یکی از بزرگترین بحران‌های زندگی چاپلین درگیریش با سیاست آمریکا بود. ولی هیچ وقت مشخص نشد این درگیری از کجا شروع شد و چرا هیچ وقت به صلح ختم نشد. خود چاپلین هم در خاطراتش به این قضیه اشاره چندانی نمی‌کنه. مدام در خاطراتش هم باز فقط میگه که اقداماتی که انجام داد ازش راضیه و خودش رو یک آمریکایی ندونسته. اما نمیگه که این داستان از کجا شروع شده. پای حرفاش همچنان وایساده. جالب اینجاست که سایر منابع آمریکایی هم دقیقاً موضوع رو باز نمی‌کنن. اونها هم فقط اعلام می‌کنن که ما چارلی چاپلین رو بن کردیم. اون رو انداختیم کنار، نمیتونستیم دیگه تحملش کنیم. ضد آمریکایی شده بود. ولی مشخص نیست که از کجا این داستان‌ها آغاز شده. جنگ جهانی دوم در نهایت تموم شد و آمریکا پیروزمندانه از دل این جنگ بیرون اومد. اما به فاصله کوتاهی آمریکا یک جنگ جدید رو در خاک خودش شروع کرده بود و اون هم جنگ با کمونیسم و گروه‌های کمونیستی بود. خط قرمز آمریکا کمونیسم بود و هر کسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های کمونیستی همکاری داشت سریعاً دستگیر می‌شد، مجازات هم میشد. آمریکا رحمی سر این قضیه نداشت. در ادامه مجلات آمریکایی نوشتند که چارلی چاپلین از حامیان گروه‌های کمونیستی در آمریکاست. چاپلین با خوندن این مطلب بسیار عصبی شد. سریعا تمامی این اظهار نظرات رو کذب دونست و گفت چنین چیزی اصلا حقیقت نداره. گفت اگر من فیلمی برای کارگران ساختم به خاطر اینکه خودم فقیر بودم، در فقر زندگی کردم و زندگی کارگرهای فقیر رو میدونستم، از اونها حمایت میکردم، ولی به هیچ عنوان حامی گروه‌های کمونیستی نیستم. ولی بعد هم ساکت نشد. چارلی چاپلین هم شروع کرد به اظهارات بسیار شدید علیه سیاست آمریکا. به هیچ عنوان هم ساکت نمی‌شد. ضد سیاست‌های آمریکا بسیار می‌نوشت، سخنرانی می‌کرد، هر جا که می‌شست تبدیل شده بود به یک چهره ضد آمریکایی. درگیری و تنش بین مقامات سیاسی آمریکا و چاپلین به شدت بالا گرفته بود و انگار راهی برای صلح وجود نداشت. تو سال 1952 میلادی چاپلین آخرین فیلم خودش رو هم ساخت که خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن شاید میتونست آخرین فیلم نباشه. برای اکران این فیلم به زادگاه خودش انگلیس رفت. فیلم اکران شد، مورد استقبال هم قرار گرفت، هموطنانش ازش تشکر کردند، اما هنگامی که میخواست برگرد آمریکا فهمید که ممنوع الورود شده. آمریکا اجازه ورود چاپلین به خاک کشورش رو نداد. چاپلین مدتی رو در انگلیس موند تا اینکه با مقامات آمریکایی مقیم اروپا قرار ملاقات گذاشت. با همدیگه صحبت کردند و مقامات آمریکایی گفتند تو دوباره میتونی به آمریکا برگردی، ولی یک سری شرط و شروط داره. باید شرطهای ما رو بپذیری تا ما دوباره زندگیت رو بهت برگردونیم. اون هالیوود، اون ثروت، اون شهرت تو دست توئه، ولی باید به شرط ما گوش بدی. بهش گفتند که باید خیلی رسمی از اظهارات ضد آمریکایی خودت کوتاه بیای و بگی که اشتباه کردی. بعد هم به طور رسمی باید از مقامات آمریکایی عذرخواهی کنی. بگی هر چی که گفتی دروغ محض بود و از گذشته خودت پشیمونی. در این صورت ما اجازه میدیم که دوباره به آمریکا برگردی و هالیوود رو در اختیار داشته باشی. چاپلین هم برگشت گفت به هیچ عنوان از نظرات خودم عقب گرد نمی کنم. هر چی که گفتم عین حقیقت بود. شما برگردید سر جاتون، من هم قرار نیست به آمریکا برگردم. و همین هم شد. چاپلین ممنوع الورود شد و این داستان، یعنی تحریم چاپلین توسط آمریکا، تا 20 سال بعد هم ادامه پیدا کرد. اظهار نظرات ضد آمریکایی چاپلین بسیار براش گرون تموم شد. و جالب اینجا بود، در دورانی هم که در انگلیس بود یا در کشورهای اروپایی وقتش رو میگذروند دیگه به سمت سینما هم نرفت. رسانه‌های آمریکایی همچنان از چاپلین داشتن بدی میگفتن و همچنان این روند جنگ ادامه داشت، ولی چاپلین در این دوران سکوت کرده بود، در خفا زندگی میکرد. همسرش رو هم خیلی دوست داشت و به گفته خودش خیلی هم زندگی خوبی رو داشت سپری میکرد. از سیاست و از اون دنیای شلوغ خودش رو فارغ کرده بود. در اوایل دهه 70 میلادی آمریکا تصمیم گرفت که یک مقدار در سیاست‌های خودش تجدید نظر کنه. بعضی از افرادی رو که در گذشته با اونها مشکل داشت، اونها رو عفو کنه و دوباره به خاک آمریکا برگردونه. یک صلحی بینشون شکل بگیره. تو سال 1972 میلادی آکادمی اسکار رسما از چاپلین دعوت کرد که به آمریکا بیاد و در مراسم اسکار اون سال حضور پیدا کنه. قرار بود جایزه اسکار یک عمر فعالیت هنری رو تقدیم چاپلین کنن. چاپلین دودل بود، نمیدونست که آیا به آمریکا بره یا نره. هنوز خاطرات خوشی از آمریکا به ذهنش نمیرسید. چاپلین در خاطراتش اینطور میگه، میگه دودل بودم به آمریکا سفر بکنم یا نکنم، تمایلی نداشتم دیگه به آمریکا برم. اواخر رابطه‌شون خیلی با هم شکراب شده بود. البته این رو هم باید بگیم، هر دو نفر حق داشتن که از همدیگه ناراحت بشن. آمریکا به چاپلین امکانات زیادی داده بود، یک زندگی مرفه براش ساخت که 1% هم شبیه به زندگیش در انگلیس نبود. از اون طرف چاپلین هم به گردن آمریکا حق داشت، سینمای آمریکا رو متحول کرده بود، خیلی میتونه سالن سینماها رو شلوغ کنه، درآمد خیلی خوبی از سینما نصیب دولت آمریکا شده بود، پس اون هم به نوعی به گردن آمریکا حق داشت. در نهایت تصمیم خودش رو گرفت، گفت میرم و به عشق مردم میرم، نه سیاستمداران آمریکا. همچنان از سیاست آمریکا کینه‌ای به دل گرفته بود. تو مراسم اسکار اون سال شرکت کرد، اسمش رو گفتن و رفت بالای صحنه. بسیار هم تحت تاثیر قرار گرفت. این آخرین باری بود که چارلی چاپلین افسانه‌ای روی صحنه میدرخشید و مورد تشویق مردم قرار میگرفت. 20 سال بود که مردم چاپلین رو بر روی صحنه ندیده بودند. وقتی که مراسم تموم شد ازش پرسیدن که آیا اومدی در آمریکا بمونی؟ باز هم خیلی محکم جواب داد خیر، من یک آمریکایی نیستم، یک روز هم قرار نیست در آمریکا زندگی کنم. آخرین جملات چاپلین در خاطراتش باز هم به آمریکا مربوط میشه. اینطور عنوان میکنه که همچنان از اظهارات ضد آمریکایی خودش پشیمون نبوده، هرچند که ناچار بود دوران پایانی عمر رو به دور از سالن‌های بزرگ هالیوودی بگذرونه، ولی اعتقاد داشت که حرف حق رو زده. چارلی چاپلین در سن 88 سالگی تو سال 1977 در آرامش و در سوئیس از دنیا رفت. سالهای پایانی عمرش همونطوری گذشت که همیشه آرزوش رو داشت، به دور از شلوغی و با گذراندن وقت با زنی که همیشه عاشقش بود.